سلام، به هشتمین قسمت پادکست مترونوم خوش اومدید. من پیام مقدم هستم و در هر قسمت این پادکست در مورد موسیقی و داستان ساخته شدن ترانه های مشهور با شما صحبت می کنم. ترانه هایی که سالها در یاد و خاطره جمعی ما موندن و خود ترانه از آهنگساز و شاعرش مهمتر شده. تاریخ ترانه و موسیقی ایران بیشتر به زبان فارسی که زبان رسمی کشوره می پردازه، در حالی که زبان‌های گوناگون و قومیت‌های زیادی در کشور پهناوری مثل ایران وجود داره که هر کدوم فرهنگ و موسیقی مربوط به خودشون رو دارن. یکی از این زبان‌ها و فرهنگ‌ها فرهنگ آذربایجانیه که قسمت بزرگی از شمال غربی و حتی سایر جاهای ایران رو در بر می‌گیره. در این قسمت درباره یکی از مشهورترین ترانه‌های آذربایجانی صحبت می‌کنیم. داستان این قسمت به حدود سال 1938 میلادی برمیگرده. یک سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم و زمانی که سیاست پرده آهنین و دیکتاتوری استالین به شدت در سرتاسر اتحاد جماهیر شوروی اعمال میشد. بنا به دستورالعمل جدید تنها کسانی اجازه موندن در خاک شوروی رو داشتند که شهروند این کشور باشند. البته برای تعریف این قصه ابتدا باید به چند سال قبلترش بپردازیم. بعد از عهدنامه ترکمانچای و گلستان و جدا شدن قسمت شمالی آذربایجان از ایران، مراودات و روابط بین دو قسمت قطع نشد. علاوه بر پیوندهای قومی و خانوادگی، تجارت بین شمال و جنوب عرص ادامه داشت. بعد از انقلاب اکتبر 1917، آذربایجان به مدت کوتاهی اعلام استقلال و جمهوریت کرد. استقلال خیلی طول نکشید و در سال 1920 آذربایجان نیز به یکی از جمهوری‌های اتحاد شوروی بدل شد. وجود نفت و کارخانجات صنعتی و نزدیکی به اروپا جمهوری آذربایجان و مرکزش باکو را به شهری صنعتی بدل کرده بود و از این رو افراد زیادی به عنوان نیروی کار از مناطق اطراف به باکو می اومدن. یکی از این افراد شخصی به نام زهراب سلیمی از اهالی منطقه مهماندوست در اطراف اردبیل بود. زهراب در 14 سالگی و به دنبال کار به باکو مهاجرت کرد و در یک آسیاب در منطقه قوبا نزدیک باکو شروع به کار کرد. او چند سال بعدش با دختری از اهالی باکو ازدواج کرد و در سال 1301 خورشیدی پسرش علی به دنیا اومد. علی از کودکی اشتیاق و شوق فراوانی به موزیک نشون میداد، ولی به خاطر مذهبی بودن والدین او این علاقه نادیده گرفته میشد، تا سرانجام خاله او که متوجه این عشق علی به موسیقی میشه نخستین تار رو براش میخره و با عتاب به پدر مادر علی میگه نمیبینید این بچه عاشق موسیقیه؟ چرا نمیذارید یاد بگیره؟ پدر علی بالاخره راضی شد و نخستین معلم موسیقی رو براش گرفت. بعد مدتی با مشاهده شوق زیاد و تشنگی علی برای یادگیری موسیقی و از طرفی شیطنت‌های او، معلم به پدر میگه که من دیگه چیزی برای یاد دادن به علی ندارم. باکو در اون روزگار مدارس موسیقی و کنسرواتوارای پیشرفته‌ای داشت و علی سلیمی 11 ساله آموختن تار رو در مدرسه احمد باکخانوف، تارنواز به نام آذربایجان، شروع میکنه و به سرعت پیشرفت میکنه و کنسرت‌های زیادی میده. در یک از شب‌های سال 1317 خورشیدی، وقتی علی 16 ساله از یک از کنسرت‌هاش به منزل برمیگرده، متوجه میشه مادرش خواهرش رو بغل کرده و داره گریه میکنه. وقتی علت رو میپرسه میفهمه نیروهای دولتی پدرش رو دستگیر کردن و در زندان انداختن. به موجب دستور جدید استالین، تنها کسانی میتونستن در خاک شوروی بمونن و زندگی کنن که تابعیت بپذیرند و شهروند شوروی بشن و در غیر این صورت از کشور اخراج میشدن. ماموران نامه‌های خواهر زهرا به او رو یافته بودند و متوجه ارتباط او با ایران شده بودند. از طرفی پدر علی به دلیل مهر و علاقه به ایران این شرط تابعیت شوروی را قبول نکرده بود و برای همین زندانی شده بود تا همراه بقیه از خاک شوروی اخراج بشه. مادر علی بعد از مدت‌ها سرانجام او را به همراه عده زیادی از ایرانی‌هایی که در یک انبار بزرگ سیب زمینی زندانی بودند و در حالی که به شدت مریض بودند پیدا می‌کنه. شرایط زندان بسیار بد بوده و ایرانی‌های زیادی به علت بیماری مرده بودند. زهراب از مادر علی خواهش میکنه که همراه او به ایران بیاد. به موجب قوانین جدید شوروی، حضانت فرزند با مادر بود و این به معنی جدایی پدر علی از همسر و فرزندانش بوده. مادر علی به ناچار به کنسولگری ایران میره و اعلام میکنه که اصالت ایرانی داره و درخواست گذرنامه ایرانی میکنه. گویا این اقدام در اون زمان خیلی هم خطرناک بوده و در صورت لو رفتن این دروغ حتی مجازات اعدام در پی داشته. ولی کارمندان کنسولگری حرفای او رو باور میکنن و مدارک لازم رو بهش میدن و ازش میخوان ظرف 15 روز از شوروی خارج و به ایران برگرده و بدین ترتیب اخراج خانواده علی به همراه هزاران ایرانی دیگه از خاک شوروی آغاز میشه. علی سلیمی در خاطراتش میگه تنها چیزی از وسایل و مایملک ما که اجازه بردنش رو دادن تار من بود که تنها مونس و همراه من در این سفر سخت و طاقت فرسا بود. علی در هر فرصت توقفی برای همراهان تار میزد و اونها حتی به او پول میدادن که براشون تار بزنه و کمی از این رنج سفر کم کنه. خانواده علی بالاخره در حالی به اردبیل میرسن که خیلی فقیر و بیچیز بودن. علی سلیمی در خاطراتش از محله خاکیشون در اردبیل میگه و بچه محلهای سالم و سرحالی که لبهای سرخ پررنگی داشتن، به طوری که یک بار علی از مادرش میپرسه که آیا این بچه ها گونه هاشون رو رنگ میکنن و مادر با خنده توضیح میده که آب و هوای کوهستانی اردبیل باعث این لبهای قرمز در مقایسه با بچه های رنگ پریده باکو میشه. چند سال بعد با حمله متفقین به خاک ایران در سال 1320 خانواده علی به تهران مهاجرت می کنند. در تهرانی که به موسیقیدانان به دیده تحقیر نگاه می شد و اسم موسیقی با فساد مواد مخدر و سایر خلافکاری ها در هم آمیخته شده بود. چند سالی می گذره تا سال 1332 و در زمان نخست وزیری مصدق، رادیو تهران تصمیم به ایجاد یک ارکستر آذربایجانی می گیره. آقای یوسف نژاد رئیس دفتر دکتر مصدق روزی به طور اتفاقی تارنوازی علی سلیمی رو میشنوه و ازش میپرسه چرا در رادیو نمینوازه. وقتی علی میگه که کسی رو اونجا نمیشناسه، او رو به مسئولین رادیو معرفی میکنه. علی به رادیو میره و قرار میشه بعد از اون هر روز به مدت 15 دقیقه قبل از اذان و مناجات ظهر در رادیو برنامه اجرا کنه، که البته اون زمان پولی بابت این کار نمیگرفته. اون سالها اوج دوران به اصطلاح جنگ سرد بین شوروی و آمریکا بود و دولت ایران به کمک آمریکا در صدد مقابله با تبلیغ کمونیسم و سایر تبلیغات فرهنگی شوروی برمیاد و تحت تأثیر قرار دادن آذری‌های شمال ارس هم از جمله این تبلیغات بود. مدتی بعد مجلس ایران بودجه ای را برای ایجاد ارکستر آذربایجانی رادیو ایران تصویب می‌کند و علی سلیمی بعد از گذراندن مصاحبه کاری و آزمونی که توسط جواد معروفی، ابوالحسن صبا، مشیر همایون شهردار و روح الله خالقی برگزار شد، به رهبری ارکستر آذربایجانی رادیو ایران میرسه. علی سلیمی برای تشکیل این ارکستر از افرادی مثل مصطفی پایان، خواننده مشهور آذری، و اسماعیل چشم‌آذر، نوازنده آکاردئون، و پدر ناصر و منوچهر چشم‌آذر استفاده میکنه. در اینجا این داستان رو فعلا متوقف میکنیم و به اصطلاح یک پرانتز باز میکنیم تا داستان دیگه رو تعریف کنیم. در سال 1324 خورشیدی جوان دیگه‌ای به نام رجب ابراهیمی از اردبیل به تهران مهاجرت می‌کنه. رجب در سال 1314 و در روستای کراب باسلوی اردبیل به دنیا آمده بود و 10 سال بیشتر نداشت که به تهران مهاجرت کرد. این جدایی از زادگاه و زبان مادری اثر زیادی در او گذاشت و باعث شد رجب جوان غرق در دنیای ادبیات و شعر بشه. خود او در مصاحبه این جدایی رو به جدایی بره شیرخواری از مادرش تشبیه می‌کنه. رجب ابراهیمی در یک کفاشی در تهران مشغول کار میشه و دلتنگی‌هایش رو در دفتر شعرش یادداشت میکنه. او برای شعرش از تخلص فرهاد استفاده میکنه. برای همین بعد از این گاهی او رو با نام فرهاد ابراهیمی هم یاد میکنیم. در مهر ماه 1337 رجب ابراهیمی دچار عشق طاقت فرسا و ناممکنی میشه و مثل همیشه این عشق ناکام و فراق از معشوق در شب دهم مهر ماه 1337 فرهاد بیخواب رو به سرودن شعری به نام آیرلق یا جدایی وامی داره. این مهرماه هم اثر جالبی در به وجود اومدن ترانه‌های مشهور داره. یادمون هست که ایران هم در 23 مهرماه ساخته شده. به هر حال شعر در ابتدا در 4 بند سروده میشه و مطلعش اینطوری شروع میشه: فکرینن گجلر یاتا بیل میرم، بو فکره باشمنان آتا بیل میرم، آیرلق آیرلق آمان ایرلق، هر بیر دردتن اولار یمان ایرلق. از فکرت شبها خوابم نمی برد و این فکر را از سرم بیرون نمی توانم بکنم. جدایی جدایی امان از جدایی، از هر دردی بدتر است درد جدایی. طبق دستنوشته شعر از رجب ابراهیمی، شعر در تاریخ 15 مهر 1337 تکمیل میشه. شعر اصلی 9 بند داره که بیت آخری در همه اونها تکرار میشه. در همین روزها بیوکاقا صاحبکار رجب یک بار حین نوشتن شعر مچ او رو میگیره و رجب رو مجبور میکنه که شعرهایش رو براش بخونه و از این همه ذوق و قریحه شگفت زده میشه. خواهر بیوکاقا پیش خانومی به نام وارتوش خیاطی یاد میگرفت و وارتوش با علی سلیمی، نوازنده و آهنگساز آذربایجانی، همکار بود. در مورد وارتوش کمی بعدتر بیشتر توضیح میدم. بیوک آقا از طریق خواهرش شعرهای فرهاد رو به دست علی سلیمی میرسونه. مدتی بعد در میانه روز بیوک آقا فرهاد رو صدا میزنه. رادیوی کارگاه کفاشی روشن بوده و موسیقی پخش میکرده. سپس گوینده رادیو اعلام میکنه که به ترانه جدیدی به نام آیرلق گوش کنید. شعر از فرهاد و آهنگساز علی سلیمی و با صدای وارتوش. Thank you. رجب هاج و هاج از بیوی آقا میپرسه که این چی میگه اوستا؟ و او با لبخند جواب میده رجب شعر ترانه شد. اولین اجرای ترانه آریلق رو خانم فاطمه قنادی مشهور به وارتوش خوند که یکی دو سال بعد از این ماجرا با علی سلیمی ازدواج کرد و تا آخر عمر با او موند. پدر وارتوش اهل شبستر و مادرش اهل تفلیس بود. او موسیقی رو در تفلیس یاد گرفت و ماندولین ساز اصلیش بود و در آموزش موسیقی همدوش علی سلیمی فعالیت کرد. علی سلیمی سبند اول شعر فرهاد ابراهیمی رو تبدیل به ترانه کرده بود و ترانه را در مقام یا به قول آذری ها مقام بیات شیراز ساخت. شاید براتون جالب باشه که بیات شیراز همون چیزیه که ما در موسیقی سنتی ایرانی دستگاه یا آواز بیات اصفهان بهش میگیم. سلیمی در واقع به طور غیر مستقیم به جدایی دو آذربایجان اشاره میکرد و از اون گله میکرد. خود علی سلیمی هم در این مورد میگه درد و غمی که به خاطر جدایی از سرزمین مادری در بین مردم دو سوی ارس دیده میشد مرا ترغیب کرد تا ترانه‌ای برای این موضوع بنویسم. زمانی که نه رژیم پهلوی و نه حکومت شوروی اجازه دیدار اقواممان در آن سوی ارس را به ما نمیداد. چند سال بعد با تغییر بعضی سیاست‌ها در دولت ایران بخش آذربایجانی رادیو ایران هم تعطیل شد و علی سلیمی به جرم توده‌ای بودن بیکار شد. در سال 1342 رشید بهبودوف خواننده مشهور و صاحب نام آذربایجانی برای اجرای چند کنسرت به ایران اومد. احسن داداشوف و چنگیز صادقوف نوازنده پیانو در این سفر بهبودوف را همراهی می‌کردند.
دختران تهران تهران ریحان دل برند از مهمان مهمان مهمان من به آنها حیران حیران حیران من به آنها حیران ریحان ریحان چه قشنگند آنها شو خوشنگند آنها چه قشنگند آنها شو خوشنگند آنها هر مجلس ریحان ریحان این ابرو با چشمان ریحان ریحان گرد مرا حیران ریحان ریحان گرد مرا حیران ریحان ریحان چه قشنگی دختر شو خوشنگی دختر در زیبایی دختر بی همتایی دختر چه قشنگی دختر شو خوشنگی دختر در زیبایی دختر بی همتایی دختر.
در مهمونی که ایرج گل سرخی رئیس مرکز فرهنگی جوانان به افتخار رشید بهبودوف و همراهانش ترتیب داد، علی سلیمی ترانه آیدلق را در حضور او اجرا میکنه. رشید بهبودوف به شدت به ترانه علاقمند میشه و نوت و شعر ترانه را از سلیمی میخواد. سلیمی با خوشحالی اونها را در اختیار بهبودوف میگذاره و از او خواهش میکنه فراموش نکنه که اسم او را به عنوان آهنگساز اثر بگه. بهبودوف ترانه را به باکو میبره و با تنظیم جدید ارکستر اجرا و ضبط میکنه. او تنها دو بند اول شعر ابراهیمی را اجرا میکنه و یک بند کمتر از اجرای وارتوش. این صدای رسا و زیبایی بهبودوف بود که ترانه را همگی رو جاویدان کرد. به نظرم اجرای رشید بهبودوف بهترین و معروفترین اجرای این ترانه است. اجرایی که این ترانه را در سطح بین المللی مشهور و مطرح کرد. به گفته علی سلیمی این ترانه با دو آرنجمان و تنظیم متفاوت با صدای بهبودوف اجرا شده که من فقط یک اجرا رو پیدا کردم.
Bilmirəm bu fikri başa
آیرلوف به یکی از مشهورترین ترانه های ترکی در منطقه بدل میشه. چند سال بعد در سال 1345 وقتی رشید بهبودوف برای بار دوم به ایران میاد و به شهرهای مختلف میره، این ترانه رو در همه کنسرت هاش اجرا میکنه و ترانه کاملا همه گیر میشه. چند سالی میگذره، در اوایل دهه 50 منوچهر چشم‌آذرف، فرزند همکار قدیمی علی سلیمی در رادیو که به نوعی شاگرد او هم بود، به نزدش میاد و ازش میخواد که اجازه بده آیرلق را با صدای امل ساین خواننده ترک اجرا کنه. سلیمی به شرطی که چشم‌آذرف به ملودی و تنظیم اصلی ترانه دست نزنه قبول میکنه، که گویا منوچهر چشم‌آذرف این شرط رو رعایت نمیکنه. ترانه در ابتدا با صدای امل ساین و کمی بعدتر در سال 1355 با همون آرانژمان سازبندی با صدای گوگوش اجرا میشه. به هر دو اجرا گوش کنید.
Islandı gözlerin boşuna gülme. En zor anlarıdır hayatın bunlar. Birazdan boşalacak yaşları silme. Böyle kutlanırmış hep ayrılıklar. Getirip geri ver mektuplarımı. Yeminler et anmam diye adını. Titreyip sarsın gül dudaklarını. Böyle kutlanırmış hep ayrılıklar.
Geceler yatağı bilmeyeceğiz. Bu fikri başımdan atabilmeyeceğiz.
اجرای گوگوش شهرت آهنگ رو چند برابر میکنه، به طوری که حتی در بین غیر ترک زبانان هم محبوبیت زیادی پیدا میکنه. در همون ایام خواننده مشهور پاپ دیگه‌ای هم ترانه رو اجرا میکنه و شهرت ترانه باز هم بیشتر میشه. داریوش اقبالی.
yatabilmirem bu fikri başımdan atabilmirem neyleyim ki sana çata Thank you.
یکی دیگه از ترانه های مشهور علی سلیمی ترانه ال سوقاته یا به اسم معروفترش سیزا سلام گتر میشم یا سلامشان را برایتان آوردم با شعری از محمود دست خوش بود که به نوعی دومی ترانه مشهور علی سلیمی محسوب میشه. ترانه با برشمردن خصایص آذربایجان از قول آذربایجانی ها به شنوندگان درود میفرسته. این ترانه هم توسط بسیاری اجرا شد، از هوشنگ آذرغلی بگیر تا ابراهیم تفلیسس و گروه آکاپلا.
Serin solu bulağlardan bulağlardan Serin solu bulağlardan bulağlardan Yeşil yer bak budağlardan budağlardan Yeşil yer bak budağlardan budağlardan Balerengi yanaklardan Küsüren dudaklardan Size selam, size selam getirmişem Balerengi yanaklardan Küsüren dudaklardan Size selam, size selam getirmişem Katar katar durmalardan Yaşıl başlı sonalardan Hey!
Diyarından, Çoroğlu'nun diyarından Size selam, size selam getirmişem Şehriyarın şehrinden Ay yıldızlı seherinden Size selam, size selam getirmişem
Donuzlu seherinden size selam, size selam getirmişem. Şehriyarın şehrinden, Donuzlu seherinden size selam, size selam getirmişem.
بعد از انقلاب علی سلیمی رهبر ارکستر رادیو تلویزیون مرکز تبریز شد و با شروع جنگ ترانه‌ها و مارش‌های زیادی در این مرکز ساخت که بسیاری با صدای خوانندگانی چون رشید وطن‌دوست و اسفندیار قره‌باغی ضبط و پخش شد.
قهرمان یگیتلر ورین آل آلا قهرمان یگیتلر ورین آل آلا Ucaldım vəhdətin şanlı baydağım Düşməni əzmilə çökürdün dizə Hifzədin nihzətin qanlı baydağım Düşməni əzmilə
Rəhdim olub məhrum illərə
İftihar eyləyir aləm bizə Afərin söyləyir əzmimizə İftihar eyləyir aləm bizə Afərin söyləyir əzmimizə Haq poştibanımız Vardır imanımız Haq poştibanımız
سلیمی در طی همین سالها در آموزشگاه خصوصی خود در تبریز موسیقی دانان بسیاری را تربیت کرد. او در سال 1167 از طرف وزارت ارشاد دکترای افتخاری گرفت. در سال 1194 هم در ترکیه مراسم بزرگداشت مفصلی برای او برگزار شد و فلورا کریموا با همراهی خود علی سلیمی ترانه آیرلیق را اجرا کردند که این مراسم از تلویزیون ترته ترکیه پخش شد. علی سلیمی سرانجام در دوم اردیبهشت 1376 در تبریز درگذشت. گفته میشه آیرلیق توسط بیش از 150 خواننده در دنیا اجرا شده. به غیر از خوانندگانی که به اونها اشاره کردم، افراد دیگه‌ای مثل بارش مانجو، مسلم گرساز، منصور ممقانی، سالار عقیدی، پری زنگنه و حتی سلیم معزنزاده و کلی خواننده دیگه این ترانه رو اجرا کردند.
yata bilmirem. Bu fikri başımdan ata bilmirem. Fikrimden geceler yata bilmirem.
Geceler yata bilmirem.
این بود هشتمین قسمت پادکست مترونوم که در اردیبهشت 1398 ضبط شده. برای تهیه این قسمت از مصاحبه استاد علی سلیمی با پرویز خانلو در زمستان 1374 از سایت آذربایجان اینترنشنال، مقاله خیالت خواب را از چشمانم رو بود از حمید رستمی در سایت آرتا آنلاین و مقاله درباره آیرلغ به بهانه فوت فاطمه قنادی نوشته افشین مهدیزاده از سایت دوراب و البته سایر منابع آنلاین استفاده شده. علی سلیمی سالها در رادیو تهران کار می‌کرده و همچنین بیش از 2 دهه رهبر ارکستر در رادیو تلویزیون تبریز بود. با وجود این، متاسفانه هیچ مصاحبه صوتی و تصویری از او وجود نداره و یا اگه داره من بیخبرم. تنها چیزی که پیدا کردم ویدیویی از اجرای ترانه تبریزیم با نوازندگی و صدای خود استاد علی سلیمی بود. تاریخ شفاهی ما متاسفانه از این نظر خیلی فقیره و اون مقدار کم مدارک هم بر اثر بی‌توجهی و بی‌موالاتی داره از بین میره. به جز ترانه هایی که نام برده شد، اجرای بی کلام ترانه آیرلغ از بیژن مرتضوی، سرود ملی جمهوری آذربایجان، ترانه سلام گتر میشم با صدای یعقوب ظروفچی، تارنوازی استاد سلیمی و قطعه جز آیرلغ از بلوت گولن سایر قطعات استفاده شده در این قسمت بود. این قسمت رو تقدیم میکنم به یاد و خاطره استاد علی سلیمی و همچنین فرهاد ابراهیمی که همین 3 ماه پیش در 20 بهمن 1397 درگذشت. مترونوم رو میتونید روی اپلیکیشن های پادکست گیر، اسپاتیفای و ساند کلاد گوش کنید. البته هر قسمت 2 روز بعد روی کانال تلگرام مترونوم هم قرار میگیره. همچنین مترونوم رو روی توییتر و اینستاگرام هم میتونید دنبال کنید. مثل گذشته موزیک تیتراژ مترونوم کاریست از رضا روحانی و پوستر پادکست کاریست از حمید پارساییان. در انتها به اجرای بی کلامی از ترانه آیرلغ توسط علی خان صمدوف دودکنواز آذربایجانی گوش کنید. روز و روزگار خوش، ایام به کام.
Thank you.